اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت سوره مبارک حشر هستیم. سیاق اول، انشالله که خدا عنایت بکنه و با آبروی آقای امام زمان شریک این سوره دلهای ما رو بپذیره همین الان، به نور این سوره نورانی کنه و در عمل دستمون رو بگیره. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدامهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یک گروه سومی هم هستند در کنار مهاجرین و انصار. مهاجرین معلوم شد کیا بودن؟ کسانی که به خاطر خدا از مکه مهاجرت میکنن میان مدینه به خاطر ایمانشون. انصار کیا هستند؟ بومی های مدینه هستند که مهاجرین رو میپذیرن، دوستشون دارن، ایثار میکنن و به اونها جا و مکان میدن. یه عده ای هم هستن توی این ماجرای هجرت هنوز ایمان نیاوردن، بعدن ایمان میارن. این آیه دهه. این گروه بعدی رو که جاؤم بعدهم هستن، حالا ما یه اسم تابعان گذاشتیم، شاید خیلی هم تطبیق عینی نداشته باشه، ولی یه اسم گذاشتیم دیگه که معلوم بشه که اینا توی اون ماجرای مهاجرت نبودن اون موقع، حالا یا نبودن یا اینکه ایمان نیاورده بودن هنوز. بالاخره هرچی که هست اینا کیان؟ اینا بعدن ایمان آوردن. والذین جاءوا من بعدهم، کسانی هستن که بعدن اومدن وارد این ماجرای ایمان شدن. اینا روی کردشون چی هست بعد از تقسیم فکر رسید به الفقراء المهاجرین؟ اینا میگن که ربنا اغفر لنا، خدای ما رو ببخش، و برادرانمون رو، همون کسانی که سبقونا بل ایمان. اینها کسایی هستن که به ما سبقت گرفتن به ایمان. یعنی کیا؟ مهاجرین. بلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و تو قلبهای ما قلقشی نسبت به مؤمنین قرار نده. یعنی چی؟ یعنی اون حال دل ما با اینا خوب باشه، حسودیمون نشه، یا مثلا آره که نه که اینا فیعو گرفتن. آره. ربنا انک رؤوف رحیم، خدایا تو قطعا رؤوف رحیم هستی. رؤوف وقتی در کنار رحیم میاد، ببینید رحمان، رؤوف، رحیم، ودود، اینا همه به معنای مهربانی تو فارسی ترجمه میشه، ولی تو عربی هر کدوم یه زاویه خاصی از مهربانی رو داره میگه، یه بعد خاصی از مهربانی رو داره میگه. ما تو فارسی لغت کم میاریم، همه رو میگه مهربان. مثلا امام رضا رو میگیم امام مهربان، امام رؤوف، در صورتی که رؤوف بالاترین حد مهربانیه. یعنی شما دیگه نمونه اون رو سراغ ندارید به اون اندازه. کسی که رؤوف هست هیچ وقت نمیتونه خلاف مهربانی عمل بکنه، یعنی هر کاری انجام بده مصداق مهربانی، مصداق رأفت. حالا پروردگاری هست خدا که رؤوف و رحیمه. رحیم چه مدل مهربونی خداست؟ یه مدل مهربونی ویژه که فقط برای مؤمنینه. یعنی خدا رحیمیتش رو فقط به مؤمنین میده، به هیچ عنوان گیر بقیه نمیاد. هم این که الان ما اومدیم ایمان آوردیم و در جرگه مؤمنین قرار گرفتیم رأفت خداست، هم چیه؟ هم رحیمیت خداست. و همین که ما میتونیم این دعا رو بکنیم، این دعا هم خیلی درس داره ها، ما از در کاربردی بخوایم یاد بگیریم که چه دعای خوبه که در حق برادران ایمانی خودمون داشته باشیم. این دعا خیلی دعای خوبی هست. چرا؟ چون عموما اون چیزی که ما رو محروم میکنه از این که در حق همدیگر برادری کنیم، انما المؤمنون اخوه، رو عملیاتی بکنیم، همین غلهایی هست که توی دلهای ما وجود داره. غل رو توی فارسی خیلی جا گفتن کینه. خب کینه چجوری درست میشه؟ کینه وقتی که ما دلمون صاف نباشه با هم، یعنی اون رو خودم ندونم، ما یکی نشده باشیم، ما اون برادریه نباشه. که ایجاد میشه وقتی برادری نباشه، وقتی یکی بودنه نباشه. مثلا تو سوره حجرات خدا خیلی تاکید داره رو این قضیه که مؤمنین مثل همن، یکی هم لا تلمزو انفسکم، از خودتون عیب جویی نکن. یعنی تو وقتی عیب اونو میگی داری عیب خودتو میگی. این لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا در راستای یکی شدن با همه. یعنی ما تو جامعه ایمانی تا وقتی با هم یکی نشیم، جامعه ایمانی نمیتونه به هدف برسه. من خوبی او رو برای خودم خوبی بدونم، بدی او رو برای خودم بدی بدونم، فقط در این صورتی که ما میتونیم منفق بشیم، وگرنه نمیتونی. الان شما برید روی این قضیه فکر بکنی، تایید میکنید این قضیه درسته؟ وقتی من منافع خودم رو ترجیح میدم به منافع دیگران، به هیچ عنوان نمیتونم منفق بشم. انفاقم نباشه اصلا جامعه ایمانی نمیتونه پیشرفت بکنه، تو مسیر قدم برداره، در جا میزنه، هزار جور مشکلات براش به وجود میاد و پس رفت میکنه عوض که پیشرفت بکنه در مسیر ایمان و تکامل. خب این میشه که این دعا خیلی دعای قشنگیه، خوبه یاد بگیریم و همیشه بگیم. و همین که اول طلب آمرزش میکنن، ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، یعنی هر چی من برای خودم میخوام برای برادرانی که دارم تو این جامعه که به من سبقت داشتن در ایمان. یعنی ما هیچ نوع سهم خواهی نداریم تو این جامعه، ما هممون یکی هستیم، هممون برای هم داریم زندگی میکنیم. یعنی اگر برفرض یه خدمتی یه شخصی انجام میده تو جامعه که همه با هم برادر هستن، بدون چشم داشت انجام میده، بدون سهم خواهی انجام میده، یبتغون فضلا من الله و رضوانن انجام میده. این فاکتورهای جامعه ایمانی هستن اینها. دعای اینها در حق همدیگه این است: خدای ما رو ببخش، خدای ما رو یکی کن، دلهای ما رو یکی کن. نه اینکه برعکسش، هر روز مثلا اینه یکی مصیبتی گرفته شد، الحمدلله خدا رو شکر که به ما نخورد، شکر خدا رو که میکنه، باز شکر چی رو میکنه که به من عذاب نازل نشد. اب نداره بقیه عذاب بشن، بقیه مشکل داشته باشن، بقیه نون نداشته باشن بخورن، من داشته باشم، خدای شکرت. این حال باز حال توحید ناب نیست. یه ذره دل ما نباید با هم دیگه چی داشته باشه؟ غل داشته باشه. این غل رو بریم دنبالش. یه نکته مهمه پرانتزی دوباره براتون بگم، این شاخص هایی که داریم از آیات قرآن یاد میگیریم، مطمئن باشید شاخص هایی هست که به شدت آقا امام زمان علیه السلام روی اون حساسیت دارن. یعنی چی؟ یعنی آیا ما جز و افرادی هستیم که اولا غل نیست توی دل هامون از مؤمنین، دومن اگرم برفض یه موقعی چیزه در معرض هستیم؟ الان این خود این آیه داره نشون میده که یه جریانی اتفاق افتاده تو جامعه ایمانی که داره تحت تاثیر قرار میده مؤمنین رو. یعنی بعضی ها این وسط چشم نگفتن در برابر ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، جریان سازی کردن بر علیه حکم فی، بر علیه رسول، اون وقت دارن تحت تاثیر قرار میدن بعضی ها رو که این دعا رو میکنه، میگه خدایا تو دل منو تو نگهدار، تحت تاثیر اون قرار نگیرم تو دلم خیلی ایجاد بشه حسودی کنم به اون فقرای مهاجرین، من الان دارم، من نیازی ندارم. اینم اگه فقیر بود مطمئن باشید خدا بهش میداد. چرا نداد؟ چون فقیر نبود. چون فلسفهش یادمون نره، کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، یادمون نره. معلوم میشه فقیر نیست که بهش نرسیده. حالا بهش نرسیده، دعا میکنه، باز رها نمیکنه خودشو تو دست شیطان، شیطان بیاد ذهنشو دست بگیره، غل ایجاد کنه توی دلش، باز میگه خدای تو منو نگهدار، خدایا من دلم رو به تو میسپارم. چقدر قشنگه بعضیا همیشه التماسشون به درگاه خداست، رها نمی کنن خودشونو. بعد چقدر هم جالبه که منیت نداره، نمیگه من، نمیگه من خوبم، من نیاز ندارم، من فلانم، من غل ندارم. نه، میگه خدایا تو این غل رو از دلهای ما بردار اگر هست. انکه رعوف و رحیم. چرا ما این دعا رو داریم میکنیم؟ چون تو رعوف و رحیم هستی. یعنی دارم طلب میکنم رعفت و رحیمیت تو رو بر خودم. مطمئن باشید دعا مستجابه. ادعونی استجب لکو. و دعا وقتی مستجاب باشه یعنی چی؟ یعنی پاداش داره. پاداشی که خدا میده به شخصی که این دعا رو میکنه اون رعفت و رحیمیتش هست. رحیمیت خدا وقتی به ما نازل بشه، اون رحمت ویژه رو وقتی ما دریافت بکنیم، میتونیم تو طریق ایمان قدم برداریم، وگرنه نمیتونیم. کافیه قلب بیاد توی دلم. میگن کسی که کینه مومن تو دلش، اصلا دعاش بالا نمیره. پس اصلا نیاز داریم اول این دعا رو بکنیم که بعد دعای فرجمون بالا بره. من تا وقتی از مؤمن کینه دارم کجا توقع دارم که دعای من بالا بره؟ همینه که تکون نمیخوره عالم دیگه. البته یه تکونایی داره میده خدا. یه تکونایی داره میده. الان همین زلزله ترکیه زلزله بزرگی بوده. یا اون آتش فشانهایی که الان فعال شده، بعضی جاها رو کلن با خاک یکسان کرده. این کلرادای آمریکا الان داره کلن میسوزه، با خاک یکسان میشه. اینا خیلی هم رسانه‌ایش نمی‌کنن. چرا؟ چون اینا ماتریالیستن، نمی‌خوان اقرار کنن به قدرت خدا، نمی‌خوان به قدرت خدا، چون نمی‌خوان اقرار بکنن. آخرش هم میگن خشم طبیعت و نمی‌دونم از این جور مسخره بازی اسم می‌ذارن روش. اینا که این دعاها باید بالا بره. دعا بالا نره بیچاره ایم. ول معطلیم. ما یعبو بکم ربی لولا دعاو کن. هیچ کاری خدا با تو نداره اگه دعا نکنید. دعا یعنی چی؟ ادعونی از منو بخواید. الان همه سر تا آخر این دعا رو شما نگاه بکنید خواستن خداست. چرا؟ چون اگه غل از مؤمنین تو دل من باشه، خدا منو نمیخواد. من خدا رو میخوام، نمیخوام بینم فاصله بیفته با خدا. حالا به نور این سوره، به برکت این آیه، به آبروی این آیه پیش خدا، همین الان میخوایم از خدا که ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. با همه وجود میخوایم از خدا که همین الان این دعا رو به حق این قرآنی که در محضرش نشستیم، به رحیمیتش، به حق اون امامی که به رحیمیتش اسمش روی ما هست، مستجاب بکنه تا ما آماده بشیم برای اینکه برسیم به اون چیزی که باید برسیم انشاءالله. پس واکنش گروه سوم در برابر تقسیم فه شد دعا. و خب این دعا خودش نشون داد که پذیرفتن اینها حکم فی رو، پذیرش حکم فی و دعای خیر در حق مؤمنین. اما یه گروه چهارمی هستن، همیشه مشکل ساز، همیشه فتنه‌گر، همیشه دشمن، در ظاهر دوست و همیشه چی؟ سنگ انداز و گره درست کن و اینجور چیزا. خب اینا کی هستن؟ می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین نافقوا. میگه آیا ندیدید شما؟ چیو ندیدین؟ کسانی رو که نافقوا، نفاق ورزیدن. یعنی چیکار کردن؟ نفاق یعنی شکاف. مشاقو یا چیز شاق الله و رسوله، یادتونه؟ این یه چیزی شبیه همونه. حالا اونا کیا بودن شاقو کرده بودن؟ الذین کفروا من اهل الکتاب. اینا نافقو. نافقو اصلش میدونید چیه؟ این موش میره سوراخ درست میکنه تو زمین، برای مخفیگاه برای خودش درست میکنه، بعد درهای مختلف داره، از این ور میره اون ور فرار میکنه. یه همچین چیزیه، اونو میگن نفقا. یه همچین چیز، یه همچین اسمی داره. شکاف هایی که ایجاد میکنه، اونا اسمش نفاق. این شکاف های ایجاد میکنه. خود اون معنی سوراخ درست کردن و نفوذ کردن و اینا هم توش هست. اونا مشاقه کردن، اینا نفاق میکنن تو جامعه اسلامی. نفاق میکنن یعنی ظاهر سازی میکنن، شکاف بین ظاهر و باطن خودشون ایجاد میکنن. ظاهر مؤمنه، باطن چیه؟ کافره. میگه آیا ندیدی کسانی رو که نفاق کردن، نفاق ورزیدن؟ اینا چی میگن؟ یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل کتاب. اینا داداشای کیان؟ اونا داداشای مؤمنین بودن. لاخواننا الذین سبقونا بالایمان بودن. اینا داداشاشون کیان؟ کفروا من اهل کتابن. یعنی اینا در واقع ظاهر مؤمن هست اما در واقع با همون کیان؟ با همون کفارن. حالا ظاهر اینه که تو جامعه ایمانی هم. در برابر تقسیم فکر که خدا از طریق رسول داد به فقرای مهاجرین، اینا برگشتن میگن که به کیا میگن؟ به برادرانشون از کفار اهل کتاب. لئن اخرجتم لنخرجن معکم. اگه اخراج بشید، لئن ل در جایگاه سوگنده، اگه میبینید تو ترجمه سوگند آورده اشکال نداره، شما میتونید قطعا بیارید، حتما بیارید، قسم بیارید. آره، اینا میگن که به خدا که اگه شما اخراج بشید ما حتما 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 با شما خارج میشیم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، و درباره شما از هیچ کس ما اطاعت نمی کنیم. منظورشون از هیچ کس کیه؟ رسوله. ما به حرف رسول در مورد شما گوش نمی کنیم. و ان قوتلتم لننصرنکم، و اگه با شما مقاتله بشه، شما مورد قتال قرار بگیرید، ما حتما شما رو. بعد ببین این حتما 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 ها، لام با نون مشدد سه تا حتما. اون قبلی چهار تا حتما داشت، چون دوباره لعنم یه دونه لام داشت. ببین چقدر دارن قسم میخورن که ما حتما 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 شما رو چیکار میکنیم؟ یاری میکنیم. والله یشهد انهم لکاذبون. چه قشنگ خدا اینجا دستشون رو میکنه، در حالی که خدا شهادت میده که اونها قطعا چیان؟ دروغگویان هستن. یعنی دارن یه حرفی میزنن که اونجا یه پشتوانه، یه پایگاهی، یه جایگاهی بر خودشون پیدا بکنن، پیش کفر و اهل من اهل کتاب داداشی خودشون رو دارن ثابت میکنن با این قسم خوردن ها، که چی بشه؟ یه جای اونجا داشته باشن که اگه یه موقع کار به اخراج اینها هم رسید اونجا جا داشته باشن. هنوز این اتفاق نیفتاده، دارن قولاشو میدن، دارن امضاهاشو میدن، اسمای دیگرشو نمیگم بهتون. آره. خب این هست. کفر من اهل کتاب، یهودیایی که اخراج شدن. آره، دارن به اونا قول یاری میدن. چرا؟ چون از این ور ناامید شدن. این اصلا برای چی اومده بود؟ ایمان آورده بود. آدم منافق فی قلوبه مرض طبق قرآن، مرض قلب حب دنیاست. این به خاطر دنیا اومده بود، ایمان آورده بود که تو دنیا بالاخره یه چیزی گیرش بیاد، یه پستی، یه مقامی، یه حقوقی، بالاخره یه بیت المال چیزی گیرش بیاد، به پول و پله مقام چیزی برسه. دید چیزی گیرش نیومد، اغنیام که هست هیچی، دستش خالی موند. خب میاد چیکار میکنه برای اینکه به اون هدفش برسه؟ نمیشینه که اینجا چشم نمیگه به رسول، که میاد از اون طرف یه راه دیگری درست میکنه برای اینکه به منافع دنیاش برسه. چرا؟ چون اینا امید دارن هنوز دوباره کار بیفته دست کفر من اهل کتاب و بتونن یه کارهای انجام بدن. خب بعد چی میشه؟ بعد میفرماد که لئن اخرجو و لا یشهد انهم لکاذبون رو خدا توضیح میده که برای چی ما گفتیم که اینا دروغگو هستن. لئن اخرجو لا یخرجون معهم. خدا میفرماد که مطمئن باشید، لا مطمئن باشید حتما، که اگر اونها اخراج بشن اینها با اونها خارج نخواهند شد. پس معلوم میشه که اون مرحله اول حشر بوده، یعنی هنوز حشر کامل اتفاق نیفتاده. اون یخربون بیوتهم بعیدیهم اون چی بود؟ مرحله اول بود، هنوز کاملا اینا نرفتن بیرون از اون منطقه. مرحله اول حشره. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگه اخراج بشن به هیچ عنوان اینا با اونا خارج نمیشن، به این راحتی ها دست از جایگاهشون تو جامعه ایمانی بر نمیدارن. دومن این که اگه اونا باشون مقاتله بشه اینها اونها رو یاری نمی کنن. ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، حتی اگر هم در ظاهر اولش برن کمک کردن بعد پشتشون رو خالی میکنن، بعدش فرار میکنن. ببینید چرا؟ آره، ولی یه دلیل درونی داره. چرا؟ آره، ترسو هم کلن آدم منافق ترسوه، شجاع نیست. به محض این که ببینه یه جا منفعتش از اونجا حاضره، به محض این که ببینه داره ضرر میکنه جا رو خالی میکنه. اینه که پشتوانه نمیتونه باشه آدم منافق. بعد دو دوزه باز دو رنگ آدم منافق رو نمیشه بهش تکیه کرد، نمیشه رو قسمش حساب کرد. چرا؟ چون این آب خوردن قسم دروغ میخوره. شما میتونید روش حساب کنی؟ نمیخوام مصداق برای نفاق بگم، میخوام مصداق برای عدم اعتماد به قسم دروغ بگم. این بچه هایی هستن که خیلی شیطنت دارن، راحت قسم دروغ میخورن، چوپون دروغ گو شدن، هیچ کی به حرفشون گوش نمی کنه دیگه. دیدی؟ این قابل اعتماد نیست. حتی بیاد مثلا بدترین خبرم بده، آدم میگه که ولش کن بابا، این رو حرفش نمیشه حساب کرد، داره دروغ میگه. مثلا خورده زمین، میاد میگه تصادف کردم. مثلا اینا زیاده دیگه. این آدم منافق این شکلیه. روی این حساب هر چی هم که قسم و آیه بده هیچ ارزشی نداره. خدا داره میگه که خدا شاهده که اینا دروغ میگن. اینا اگرم برفرض یه روزی بخوان یاری بکنن، باز یه جایی پشت اینا رو خالی میکنن، سپس یاری نخواهند کرد. خب حالا بعد خدا میفرماد چی؟ میفرماد که لعنتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله. رهبه به معنی چیه؟ ترس به همراه پرهیز کردن و اضطراب هست، یعنی هر نوع ترسی نیست، به همراه پرهیز کردن و اضطراب، یعنی از یه چیزی به ترس دیگه نمیره طرفش. ببینید میگه میخواد سر این قضیه رو فاش بکنه. چرا منافقین اینجوری هم میان قسم میخورن بعد پشت آدم خالی میکنن؟ چرا اینجوریه؟ میگه که اونها میدونن اگه خروج بکنن یا تو جنگ به یاری کافرن اهل کتابیان، با شما طرفن. به خاطر اینه که اینها اشد و رهبتن فی صدورهم من الله هستن و از شما بیشتر میترسن تا از خدا. ببینید لعنتم انتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله، یعنی اینا شدت ترسی که در دلهاشون دارن از شما نسبت به خدا بیشتره. اگه از خدا میترسیدن که اجازه نمیدن به خودشون نفاق کنن، درسته؟ میترسیدن از قسم دروغ، میدونستن قسم دروغ خدا نمیبخشه، عذاب میاد. الان مشاقه با خدا و رسول دیگه شهید العقاب بود. اما از نفاقشون نمیترسن که خدا الان عذاب نازل، از شماها میترسن. میترسن یه روزی دستشون رو بشه، بعد چی بشه؟ این شما پدر اینا رو در بیارید. لعنتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله ذالک به انهم قوم لا یفقهون. چون که اینها، حالا اینا چرا اینجوری هن؟ چرا خدا نمیترسن؟ از شماها میترسن؟ چون که اینها قومی هستن که فقه نمی کنن، یعنی قدرت درک ندارن. اگه قدرت درک داشتن میفهمیدن که اونی که باید ازش بترسن کیه؟ خداست. کسی که از خدا بترسه دیگه اجازه نفاق به خودش نمیده. ولی اینا چرا اجازه نفاق به خودشون میدن؟ چون اصلا از خدا نمیترسن. اصلا یه جورایی بهتون بگم، ببینید اونا اون یهودی ها چقدر ماتریالیستن، چقدر مادیگران، اصلا جسمنگارن. یهود جسمنگاره. توی تورات فقط شما باید بخونید چه حرفایی به خدا میزنن. میگن مثلا یکیش فقط اینه که خدا به حضرت یعقوب کشته گرفت، حضرت یعقوب تازه پیروز شد. آره یکیش تازه اینه. یا مثلا تو سفر پیدایش هست داستان حضرت آدم و حوا، میگن از میوه ممنوع خوردن اینا، بعد یهویی خدا اومد تو اینا رفتن پشت درخت قایم شدن خدا نبینه خوردن. اینا اینقدر ماتریالیستن، یعنی 100% جسمنگارن در مورد خدا. به خاطر همین میگن که ما میتونیم از خدا مخفی کنیم، آیه هاش هست، میگه یواش حرف بزنید نشنوه خدا. این وقتی با هم مجمع میگیرن نقشه میخوان بریزن، یواش حرف بزنید خدا نشنوه. تا این اندازه. حتی میگن تو دنیا دیده نمیشه خدا، ولی اون دنیا دیده میشه. و جالب اینجاست که فرقه هایی از اهل سنت هم دقیقا همین اعتقادات رو داره. خب حالا میگه ذالک به انهم قوم لا یفقهون، اصلا قدرت فقه ندارن اینا که بخوام بفهمن، نمیفهمن. اینا قومی هستن که نمیفهمن. چون نمیفهمن هرچی هم خدا بگه که من همه جا هستم، من میبینم، من میشنوم، اینها باور نمی کنن. به خاطر همین این آب خوردن چیکار میکنن؟ دروغ میگن و قسم دروغم میخورن، برعکسش عمل میکنن. اما از شماها میترسن. خیلی عجیبه واقعا، خیلی عجیبه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. دیگه وارد مصادیقش نمیشیم. چقدر بیچاره است کسی که این شکلی باشه. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محسنة او من وراء جدر. میگه که اینا به صورت دست جمعی هم با شما نمی جنگن مگر کجاها؟ توی قریه های قلعه دار. او من وراء جدر، یا از پس دیوارها، یعنی اینقدر ترسو هن. بأسهم بینهم شدید، اینا این درگیریشون بین خودشون خیلی شدیده. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، شماها اینها رو یکی میبینین ولی در واقع اینها قلبهاشون پراکنده است. یعنی هر کی فقط به فکر منفعت خودشه. بعد جالبه ببینید، وقتی کسی فقط به فکر منفعت خودش باشه گفتیم چی میشه؟ گفتیم نمیتونه اهل انفاق بشه، اهل ایثار بشه. پس در واقع اینها اهل ایثار کردنه به هم دیگه نیستن، تا جایی پشت هم رو میگیرن که کار به ایثار کردن نرسه. به محض اینکه جریان یه جوری بشه که من الان باید اگه بخوام به تو برسه باید خودم رو فدا کنم، جا رو خالی میکنه پشت اونو، نیست، اصلا پیداش نمیشه دیگه. اینه که وقتی که جنگه معمولا نیستن اینا، معلومه کجا. بعد یه هویی سر کلهشون پیدا میشه وقتی که جنگ تمام میشه، بعد میان سهم خواهی میکنن. حالا دیگه حالا اسم نمیاریم. آره چون قضیه خطرناک میشه. خب ترسو هم دیگه، منافق ترسوه، نقطه ضعف دیگه، نقطه قوت نیست. رگه های نفاقه. چرا؟ وقتی آدم وصل خداست از چیزی نمی ترسه. خب به ظاهر نیست ایمان، که به ظاهر نیست. ببینید ما کار به مصداق نداریم. مصداق خودش میدونه، خدا تو دلش چیه، برای چی میترسه اصلا، برای چی فرار میکنه. ما کار به مصادیق نداریم، اونو خدا میدونه. و هیچ کاری هم ما به کسی نداریم، در حق هیچ کس هم نمیخوایم قضاوت بکنیم. من الان خودم هم این آیات داره میگه جریان نفاق یا همچی جریانیه. حالا ما دیگه کار به مصداق نداریم که. اینه میگه آقا جریان نفاق یه همچین جریانی است، حواستون رو جمع بکنید. چرا؟ چون تو دل جامعه ایمانیه، اون اخراج شده رفته خارج، معلومه تکلیفش. اون داره دشمنیش رو میکنه، اون داره وظیفه‌ش رو انجام میده تو دشمنی، چون هدفش دشمنیه. اما این منافقه، این داره خودش رو دوست جلوه میده، این هر روز صد بار قسم میخوره که من به خاطر تو دارم کار میکنم تو این مملکت. حواست باشه، اینا دنبال منفعت خودشونن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، دلهاشون جداست. چرا جداست؟ چون اهل انفاق نیست. وقتی آدم اهل انفاق باشه دلش یکی میشه، انما المؤمنون اخوه میشه، خوبی او برای من، بدی او برای من میشه. اینطوری نیست. این به محض اینکه منفعتش مورد خدش قرار بگیره، دشمنش گل میکنه، پشتو خالی میکنه، همه قسمایی که خورده بود و میذاره کنار، به فکر خودشه. ذالک به انهم قوم لا یعقلون، این به خاطر اینه که قومی هستن که عقل نمیکنن. عقل نمیکنن ظاهرش اینه که عقل ندارن، ولی باطنش این هست که میفهمن. عقل نمیکنن یعنی پایبند نیستن. عقال بستن زانوی شتره، یعنی پایبند میکنن شتر رو، میبندنش یه جا نتونه تکون بخوره، پایبند باشه. پایبند نیستن به اون قسم هایی که خوردن. حواستون رو جمع بکنید، کارو دست کی دارید میدید؟ چرا؟ چون این سهم خواهه، این ادعا داره، این میگه باید مملکت دست من باشه. حواستون باشه به این جریان، اینها پایبند به اصول نیستن، اینا به راحتی قسم میشکنن، عهد شکنن. آره، این لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنت او من وراء جدر، هم که ترسو بودنشون رو داره میرسونه. ترسو هم یعنی حاضر هر کاری بکنه، اما منافعش یه موقع تو خطر قرار نگیره، چه جان چه مال فرق نداره. اوج بیعقلیشون از آیه بد فهمیده میشه، که مثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا و بال امرهم ولهم عذاب علیم. اینا مثلشون مانند مثل کسانی هست که قبل از اینها بودن، قریبا به تازگی. حرف کیا بوده تو سوره؟ الذین کفروا من اهل الكتاب، یعنی معلوم میشه که اونم نوعی نفاق داره دیگه. چرا؟ چون نعمت دینو بذاره کنار، که داره میگه من دیندارترین هستم، من مشکلی ندارم، شماها مشکل دارید. اون خودشو مؤمن میدونه. پس اینها هم مثل اونا مشاقه کردن با خدا و رسول، شکاف بین خودشون رسول ایجاد کردن با ایمان نیاوردن به رسول، اینا هم دارن نفاق میکنن. اینا هم مثل همونا. حالا اونا داغ و بال امرهم ولهم عذابون علیم. مطمئن باشید اینها هم داغ و بال امرهم ولهم عذابون علیم. پس اینجا سوال نشه که چرا با خدا کاری باشون نداره. مطمئن باشید و بال امرشون رو خواهند کشید و برای اونهاست عذابی دردناک. پناه بر خدا، پناه بر خدا. آره بازم هموناست. میگه مسئله اینا مثل هموناست، اونا و بال امرشون رو کشیدن، اخراج شدن دیگه، بعد عذاب دردناک. حالا عذاب دردناک هم توی دنیاست، هم الان همون عذابی که شدن، همون جلا، مگه کم درد داشت؟ شما فکر کنید آدمی که حب به دنیا داره تمام اموالش رو از دست بده، این بعضی موقع حاضره بمیره ولی این صحنه رو نبینه، این حاضره جونش گرفته شه، مالش گرفته نشه. آره، خب ببینید این کم دردی نبود. درسته که گفت آخرت هم عذاب آتش دارن، ولی همین وبال امری که اینا کشیدن به خاطر اون مشاقه با خدا و رسول، اینا هم میکشن. اون مشاقه کرد، این نفاق، فرق نداره که، هر دوتا شکافه. شکاف ایجاد بشه عذاب داره. حالا دیگه هر که خودش میدونه که شکاف ایجاد کرده یا نکرده، دیگه به ما ربطی نداره. ما میخواییم شکاف ایجاد نکنیم الان با این آیات و دنباله این جریان رو نگیریم. چرا؟ چون معلوم میشه که اینها دارن تأثیر گذاری میکنن تو جامعه. اینه که باید شناخته بشن. اگه جامعه از ناحیه اینها در خطر نبود، لازم نبود این آیه ها بیاد. خدا اینا رو خوش عذاب میکرد، مثلا تکلیفشون رو روشن میکرد. ولی معلوم میشه همه درگیر میشن وقتی نفاق شکل میگیره، جریان سازی میشه توی جامعه ایمانی. یه عده بلند میشن قبول نمیکنن حرف رسولو، میگن ما نمیخوایم گوش کنیم، نه باید سهم ما رو بدید، ما این همه زحمت کشیدیم پیروز شدیم وقت پولا رو دادید به فقرا مهاجرین، پس ما چی؟ ما هم میخوایم. تسلیم نمیشن، تقوا پیشه نمیکنن در برابر اون دستوری که خدا داد. حالا اینجا کم آوردن، چیزی دستشون رو نگرفت، چون رسول که در برابر اینها منفعل نمیشه، حرف خدا رو که به خاطر اینا زمین نمیذاره. این ور دیدن خلاصه پشتشون خالی شد، رفتن قول دادن به کافران اهل کتاب که ما با شما ایم، ما هواتون رو داریم، شما بیاید برگردید حمله کنید، ما از این طرف چیکار میکنیم، شما رو کمک میکنیم. که خدا گفتش که مطمئن باشید اینا قولش رو میدن، ولی هرگز این کار رو نمیکنن. حالا یه تشبیه دیگه میاره خدا، که مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر. مانند مثل شیطان هنگامی که به انسان میگه که چکار کن؟ کفر کن. فلما کفره قال انی بری امنک انی اخاف الله رب العالمین. یعنی اینجا شیطان رو به عنوان لیدر جریان نفاق مثال میزنه برای منافقی. منافق چجوریه که میگه بیا مثلا کف کن، من باهاتم، من کمکت میکنم، این حرفا. این هم همینطوره، میگه مثل شیطان چجوریه میاد به انسان میگه که کف کن، من دوستت دارم بهت میگم کف کن، آره من بهت کمک میکنم، من نجاتت میدم، من هرچی بخوای بهت میدم. بعد که کفر کرد چیکار میکنه؟ پشتشو خالی میکنه، انی بری امنک، من از تو بیزارم، من از خدا میترسم. بعد جالبه که خدا، این شیطان معرفت داره عمل نمیکنه، سر بزنگاه چون میدونه الانه که عذاب بیاد به اینا، فرار میکنه میره که خودش عذاب نشه، اینا رو با اون کفر و عذابی که مستحق شدن تنها میذاره. آیاش زیاده توی قرآن چند بار اومده. پناه میبریم به خدا اگه بخوایم دنبال روی شیطان بشیم، خدای به ما رحم کن. حالا چجور میشه؟ آیا شیطان میتونه فرار کنه؟ یا اونا عاقبتشون چی میشه؟ میتونن بگن شیطان ما رو گول زد، ما نبودیم، ما گناه نداشتیم. فکان عاقبتهما، دوتاشون عاقبت دوتاشون، انهما فی النار خالدین فیها، اینها چی هن؟ هر دوتاشون در آتش هستن، هر دوتا جاودانه در آتش. یعنی اون منافق با هر کسی که گول زد با خودش همراه کرد، هر دوتا چی هن؟ توی آتش جاودانه هستن تا ابد. و ذالک جزاء الظالمین، و این هست جزای ظالمان، عاقبت منافقان این میشه. نه نه خب چرا دیگه این منافقان دارن به اونا میگن اکفر دیگه. حالا تو جامعه ایمانی هم هر کی همراه بشه مصداق همون اکفره. چرا؟ ولی مسئله دیگه، برای چی مسئله زد؟ مرجع ضمیر که آره دیگه، الان تو آیه شیطان و انسانی هست که گوش به حرف شیطان میده، ولی شیطانو برای چی مثال زد؟ مثال منافق زد دیگه. شیطان چجوری گول میزنه؟ من شر الوسواس الخناس، در پشت پرده خیرخواهی مخفی میکنه خودشو دیگه، دوست خودشو جلوه میده. شما همینطوری شیطان بیاد بگه که من شیطانم، من اومدم تو رو گول بزنم، میخوام تو از خدا دور بشی، بری جهنم، بدبخت بشی، بیچاره بشی، کسی حرفشو گوش میکنه؟ میاد زینت میده، میاد فریب میده، میاد جایگزین سازی میکنه برای دل انسان. میبینی منفعتتونه که خدا میگه نیست الانا، به هزار دلیل توجیه میکنه الان صلاح نیست، الان این کارو بکن، الان کاری که من میگم بکن، این به صلاحته. وقتی کف کرد تنهاش میذاره. ترس شیطان از خداست.
شیطان از خدا میترسه که بس
ببینید، آره ببینید، هم بهونه است ولی اصلش اینه که شیطان میدونه خدا کیه، ولی مهلت داره از خدا، از طرف خدا مهلت داره. الان اینا به جایی رسیدن که شدیدالعقاب بعد براشون اتفاق بیفته، چون فرمود و من یشاق الله فإن الله شدیدالعقاب، سنته. وقتی سنت این معلول باشه، چیز علت باشه، معلول تحقق پیدا میکنه دیگه. الان اینو مجبور کرد کفر کرد، بعد اون الان بعدش عذاب بیاد، پشت اونو خالی میکنه، فرار میکنه، میره که عذاب نشه. مهلت داره از خدا شیطان، ولی هر کسی که مهلت نداره. اینو مثال زد برای چی؟ برای اینکه پشت اونو خالی میکنه. یعنی فکر نکنید منافق وامیسته با شما ها عذاب بشه. این دو دوزه باز مذبذبین بین ذالک لا اله الا و لا اله الا، یعنی یه روز اینجاست یه روز اونجاست، یه روز به منفعت اون داره کار میکنه، به منفعت کفر و من اهل کتاب داره امضا میکنه، یه روز به منفعت شما ها به ظاهر امضا میکنه. باور نکنید، هیچ کدومش رو باور نکنید. منافق پشت کسی رو نمیگیره. چرا؟ چون فقط به فکر منفعت خودش. همونطور که شیطان پشت کسی رو نگرفته تا حالا. الان شده شیطان خودش رو فدای کسی بکنه؟ نه، همه رو فدا میکنه برای خودش. درسته؟ فقط یه نمونهش توی بحث شیطان پرستیه. یعنی اگه میخواست هوای کسی رو داشته باشه، باید هوای اینا رو میداشت که بدبخت ها همه جسم و روحشون رو فدای شیطان کردن. یعنی یه اعمال جراحی انجام میدن، اینا آدم سالم نگاه میکنه به عکسشون حالش بد میشه. ببین اون خودش چقدر زجر کشیده تا این ریختی کرده خودشو. بعد جزو تعالیم شیطان پرستی خودکشیه. یعنی بالاخره توی مرحله اینا رو میرسونه به جایی که خودشونو بکشن. اگه میخواست منفعت به کسی برسونه، باید به اون میرسون که داره همه چیزشو فدای شیطان پرستیش میکنه دیگه، در ظاهر و باطن. حالا یه موقع است یکی شیطان پرسته، نمیدونه شیطان پرسته، فهم میکنه مومنه. مثلا اینقدر زینت داده این شیطان که اصلا نمیفهمه. الان به خیلی ها شما بگید شیطان پرستیه، این بهشون بر میخوره. یعنی چی شیطان پرستیه؟ چه حرفایی میزنید شما؟ همه چی رو شیطان پرستی میدونید. خب برو زندگی کن ببین چه بلایی میخواد سرت بیاره. شما فکرت منفعت میرسونه شیطان به کسی؟ حتی موقعی که نیروهای شیطانی میده به بعضیا، حتی همون موقع ها هم هدفش ضرر رساندنه، نه منفعت رساندن. اینجا ذیل این آیه این روایت برسیسای عابد رو مطرح میکنن، آوردن توی روایتش. شنیدید دیگه داستانش، این عابد یهودی که اونقدر عبادت کرده بود که مستجاب دعوه شده بود، مردم بردن پیش این حاجت میگرفتن. یه چند تا مرد خواهرشون مریض بود، بردن پیش این گفتن که اینو شفا بده. گفت بذارید باشه اینجا برید. چون شیطان اومد زینت داد براش و یه کاری کرد با این دختر رو، خلاصه برای اینکه آبروش نره زد دختر رو کشت. داداشا اومدن گفتن که خواهرتون مرد. بعد اینا فهمیدن که اینو کشته، بردن اعدامش بکنن. موقعی که میخواست اعدام بشه، این تناب دار گردنش بود، شیطان برش ظاهر شد، گفتش که اگه همین الان به من سجده بکنی من نجاتت میدم. گفتش که خب من الان بالا دارم، چجوری سجده بکنم؟ گفت فقط با چشمت اشاره کنی که میخوای به من سجده بکنی، من قبول میکنم، من نجات میدم. با چشم اشاره کرد به سجده شیطان و کشیدن بالا، مرد. یعنی به کفر کامل از دنیا رفت. شما فکر کرده شیطان دست سر کسی برمیداره تا کافرش نکنه؟ اون وقتی میگه که نکن این کاره، این فیلمو نبین، این لباسو نپوش، این نمیدونم این دکوراسیون رو نزن، اینا شیطان پرستیه، اینا تلسم داره، اینا بدبختت میکنه، اینا انرژی شیطانی توش داره. نه، کی گفته؟ حالا ما یه نگاه میکنیم، حالا ما یه مثلا این قشنگه، این خوشگله، این فلان. خب این همون کار زینت دادنه دیگه عزیز من، کار زینت دادنه. اینه قضیهش. حالا میگه دوتاشون میفتن تو آتیش، خالدین فیها و ذالک جزاء الظالمین. و این هست جزای ظالمان. ظالمان کیا شدن؟ منافقان. و اون کسی که بره دنبال منافقان بیچاره. خب نمیتونیم دیگه مثال بزنیم. کافران کسانی هستن که دنبال رو به حرف اینا گوش بدن. بستگی شما مصداق انسان رو کی بگیرید. ببینید الان یه مسئله دیگه، خب مسئله شیطان، مسئله اون منافقانه که ظاهرا میگن ما دوست هستیم ولی باطن چیه؟ دشمنه. اون انسانی که میره دنبال منافق میشه مصداق کی؟ کافر، که گوش کرد به حرف اون کافر شد، فعلا ما کفره. حالا اون انسان هم میتونه تو جامعه ایمانی باشه، کسی که به حرف منافق گوش میده، هم اون که خودش کافر بود. در واقع کیان؟ در واقع کسی که تو جامعه ایمانی دنبال منافقان میره. آره در واقع اون، ولی اونم هست دیگه، اونم همینطور. کلا تهش یه جریان میشه. ببینید یا ولایت الله یا ولایت شیطان، تهش یه جریان همش. تهش دو سه تا جریان نیست. ببین دو تا جریان بیشتر تو عالم نیست، یکی ولایت الله یکی ولایت شیطان. همون کفر و من اهل کتاب با اون مشاقشون توی لشکر شیطانن، هم اینایی که تو جامعه ایمانی منافق میشن و همه اون افراد یه دنبال اینا برن. اینه که خیلی فرق نمی کنه، آخرش همه یک کاسه است دیگه. خب پس اینجا حالا ما میخواییم جمع‌بندی کنیم سیاق رو. ببینید پس فضای سخن چی شد؟ فضای سخن شد این که جامعه اسلامی فه گیرش اومده، فه هم بدون زحمت گیر اومده. اصلا فی مالی هست، غنیمتی هست که بدون جنگ و خونریزی به دست میان. بعد این فی رو خدا داد به رسول، گفتش که بین فقرهای مهاجرین پخش کن اینها رو. مردم انصار که پذیرفتن و خوشحالم شدن از این قضیه، تابعانم که پذیرفتن و گفتن که خدای ما رو حفظ کن که حسود نشیم. پس اون دوتا گروه پذیرفتن، اما یه گروه نپذیرفتن. اسمشون چی شد؟ اینا هم از همونا بودن ها، یعنی انصار و تابعان، باز دو گروه شدن. یه عده پذیرفتن، یه عده شدن منافق. حالا اون جریان نفاقی که داخل جامعه اسلامی ایجاد شده بعد از تقسیم فی، باید راهکار براش داده بشه، باید بصیرت داده بشه، باید روشنگری بشه، باید تکلیفش روشن بشه. اینه که سوره 8 نازل میشه و هم اصل ماجرا رو توضیح میده که اصلا شما کاری نبودید که حالا اومدید سهم خواهی دارید میکنید، ما انقلاب کردیم، ما فلان کردیم، به همون که الان چون کاری نبود کجا بودی شما اون موقع که الان سهم خواهی داری. بعدش هم چی؟ همش به اذن الله بود، بعدش هم ما میخواستیم فاسقین رو رسوا بکنیم. که شد که شد. خیلی جالبه این، از هدف رسید، به هدف رسید ماجرا. یعنی اصل معنا، اصل این که فیگیر مسلمونا بیاد و اصل این ماجرا همش مال چی بود؟ مال این بود که همون کفار اهل کتاب خار اخراج بشن، دستشون کوتاه بشه از اذیت کردن، همه میگه این فاسقین داخلی دستشون رو بشه. کیا پارکاب رسول هستن راست میگن تو ایمانشون، کیا نیستن که اینا هم دیگه برن تو همون اخراج شده ها. اصل ماجرا اینه که خدا هدفش اینه که اینا اخراج بشن از جامعه اسلام. متاسفانه ما چون به قرآن عمل نمی کنیم، اینا دستشون باز مونده دارن حکومت میکنن. این قسمت رو باید ببریم. این تیکش خطرناک شد. لیغزی الفاسقین میشه همون حکمت که حکیم فرمود اولش، همش رو حساب کتابه. آره مصداق همون حکمت. خب شما ببینید ما توی آیات یکم تا چهارم که مطلب اول هست، یه تصویر دقیق و کامل از شکست کافران اهل کتاب خدا جلوی چشم ما تصویر سازی کرد، درسته؟ یعنی کاملا اینها از اون دژی که داشتن که تنها پشتوانه‌شون بود که به خودشون اجازه میدادن هر غلطی بکنن، خدا اینو ازشون گرفت و اینا آواره شدن. توی مطلب دوم که آیه 5 و 6 هست، این قسمت تبیین کرد نقش ناچیز مؤمنان رو تو این پیروزی و هشدار داد نسبت به رسوا شدن فاسقان. یعنی حواستون باشه از این بعد چی میگین، چیکار میکنین. من خودم خواستم شما یه دستی بزنید، اما دست ناچیز یه لینه انداختید پایین، یه چیز نرم رو انداختید پایین. این به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه می‌خواستن فاسقین رسوا بشن، ببینم کی بعد از این میاد میگه من کردم، سهم منو بدید. خب این آیه 56. بعد توی آیات بعد که آیه 7 هست، حکم نهایی خدا درباره فی رو بیان میکنه و بعد هم صفا رو جدا میکنه، مؤمنان رو از منافقان جدا میکنه. با چی؟ با جریان شناسی گروه های مختلف جامعه ایمانی بعد از پیروزی و تقسیم فی. یعنی یه جریان شناسی خدا توی این سیاق بعد از دادن حکم فی، با چی؟ با نشون دادن عکس العمل گروه های مختلف اینجا برای ما رو کرد، تبیین کرد، روشن کرد. و این معرفتی که خدا داد به مؤمنین درباره جریان نفاق باعث میشه که جامعه بتونه این جریان رو بشناسه و از تأثیر پذیری این جریان در امان بمونه و بره دنبال این که اینها هم باید مثل کافران اهل کتاب اخراج بشن از جامعه اسلامی. اینا باید اخراج بشن که برن قاطی اونا، قاطی رفقا و داداشاشون. حالا یا ما عمل میکنیم این اتفاق میفته، یا عمل نمیکنیم و این اتفاق نمیفته دیگه. اونش بستگی به نوع عمل کرده ما با این سوره داره. پس این سوره اومد چکار کنه؟ مقابله با شکلگیری و توسعه فسق و نفاق هست، در پی تقسیم فی به جامانده از کافران اهل کتاب. که اول فرمود که اولا اخراج کافران اهل کتاب به دست خدا انجام شد و شما تو این اخراج نقش تعیین کننده نداشتید، بنابراین نسبت به ثروت به جا موندم حق ادعا ندارید، نباید مدعی باشید. و هر چرا که پیامبر به شما میده بگیرید، هر چرا که شما رو از اون نهی میکنه دست بردارید. ثروت اخراج شدگان در دشمنی با خدا و رسول از آن اخراج شدگان در راه یاری خدا و رسوله. یعنی من اینا رو هم چیکار کردم؟ قشنگ به تناسب پخش کردیم. اون به خاطر خدا اخراج شده بود، اینو اخراج کردیم چون کافر شد به خدا، پولشو دادیم به کی؟ به اونی که به خاطر خدا اخراج شده بود. انصار محب اونها هستن، اهل ایثارن، تابعان اهل دعا و برادری هستن. اما منافقان که برادران کفار اهل کتابن، با وعده حمایت اونها رو به دشمنی با خدا و رسول فرا میخوانن. یعنی میگن برگردید نرید، ما پشت شماییم. حتی روایت داره میگن رفتن چند تا بوت اینا جمع کردن یه جای قایم کردن داشته باشن تو جیباشون اینا، که اونا اومدن به توهمه که اونا الان میان حمله میکنن و پیروز میشن و رسول و اسلام کلن جمع میشه، اینا با اونها چه همه چی گیرشون میاد. حتی داشتن بوتموت و اینا داشتن همراهشون که یه موقع اومدن اونا رو کنن که بگن ما با شما بودیم. آره ایمان نیاورده بود اینا. هست دیگه، وعده حمایت دادن و اونها رو فرا خوندن به دشمنی با خدا و رسول، در حالی که این اظهار پشتیبانی دروغه و نتیجه اون جز شکست و عذاب نیست. پناه میبریم به خدا. دیگه فرصت نیست سیاق دوم رو شروع کنیم، چون بحث مفصلی هم داره، بحث خیلی مهمی داره سیاق دوم. تا اینجا خدا فضای سخن رو گفت و درمان فضای سخن رو. خب به صورت مصداقی. درسته ما از همین سیاق هم خیلی راهبرد میگیریم برای زندگی خودمون، اما کلیات معرفتی توحیدی این ماجرا رو خدا میخواد تو سیاق دوم بگه. حالا ما انشالله جلسه بعد به شرط حیات خدا یاریمون بکنه بتونیم حضور پیدا بکنیم، اول سیاق دوم سوره هشت رو بحثش رو میگیم و انشالله اگه خدا بخواد سوره بعد رو شروع خواهیم کرد. شما چی کار میکنید؟ الان مشق شب چی هست؟ بعد تدبر چیه مشق شب؟ تفکر. اول میرید قشنگ فکر میکنید، کتاب میخونید، دوباره روش فکر میکنید که جا بیفته برای خودتون، بعد مباحثه میکنید. مباحثه نتونستید حتما برای یه نفر میگید، حتی شده تلفنی یا واتساپی نمیدونم یه جوری بالاخره بگید سوره رو به یه نفر که برای خودتون جا بیفته، تا ببینیم که تو سیاق دوم خدا میخواد ما رو به کجا برسونه. اگه آدم باشیم با سیاق دوم به خود خدا خواهیم رسید انشاءالله. سوره هشت روز اون سورهایی به خاطر همین گر شب بخونید قبل خواب، از اون سوره ها زادن بفهمه خیلی میتونه زندگی رو دوچار تحول بکنه، خیلی زیاد، هم فردی هم اجتماعی. اگه اجتماع بفهمن که حل قضیه، اجتماع چون نمیفهمن حالا ما دیگه باید بریم دنبال تقوای فردی انشالله بهش برسیم دیگه. توکل به خدا انشالله صاحبش بیاد همه رو یکی بکنه. توکل به خدا. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهور مولامون انشالله که پذیرفته باشن و همین الان خرج ظهورشون شده باشه. اسم دونه دونه ما رو بنویسن جزو یاوران واقعی و قرآنشون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از خدمت خانم های اسکای روم هم خداحافظی میکنیم، انشالله که در پناه خدا باشی و خوشحالیم از اینکه این بالاخره امکانات فراهم شده که عزیزانی که نمیتونن حضوری شرکت بکنن بتونن توی کلاس حضور داشته باشن. خدا رو شکر، شکر میکنیم که خدا زیاد کنه انشالله. آره درست بشه همش، اون معلم حقیقی بیاد برامون تدبر رو بگه انشالله. صلوات بفرستی. اللهم صل علی